بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بخواست خداوند توانا بنا سه روز در این محضر محترم پیرامون اخلاق و خودسازی در قرآن عرایزی را به حضار محترم تقدیم کنم و امروز اولین روز این سه روز است و این آیه مبارکه را به همین مناسبت قرائت کردم. کلمه اخلاق و کلمه خودسازی که در برنامه این سه روز آمده است دو کلمه است که هر کدام جداگانه قابل بحث است، منتهای مراتب این دو کلمه را باید از دیدگاه قرآن و از منطق کتاب آسمانی اسلام بررسی کرد. در آغاز کلمه خودسازی را عرض می کنم. خودسازی یک کلمه است که دلالت دارد بر آزادی انسان، یعنی انسانی که میتواند خود را به شکلی بسازد و خلق و خویی را با اراده و اختیار خود در خود مستقر سازد، دلیل است بر این که بشر دارای اختیار و آزادی است و این مطلب یک امر واقعی و حقیقی است و معیار عظمت انسان به چند عامل است که یکی از اون عوامل عقل است و یکی از اون عوامل آزادی است. خداوند در قرآن در باره هدایت تمام موجودات صحبت کرده و هر موجود زنده‌ای باید طبق برنامه هدایت الهی عمل کند. الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. و هیچ موجودی در مقام هدایت پروردگار آزادی عمل ندارد، بلکه هدایت الهی جبر است. اما وقتی به هدایت انسان میرسد، می‌فرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه را به بشر ارائه نموده ایم و انسان را به مسیرش هدایت کرده ایم. این انسان آزاد است، می تواند شکرگزار نعمت هدایت باشد و می تواند نعمت هدایت الهی را کفران نماید. بنابراین ما در امور مربوط به انسانیت و در بعد انسانی خود آزادی عمل داریم و بر اساس همین آزادی عمل است که ما می توانیم در اخلاق خود را نیکو بسازیم و خوش اخلاق، و می توانیم خود را بد بسازیم و گرفتار سیئات اخلاقی. اما حیوانات این آزادی را ندارند. خلق و خویی که پروردگار عالم به حیوان عنایت نموده جزء جوهر ذات اوست و اصلا ضمیمه برنامه زندگانی اوست و نمیتواند از اون اخلاق تخلف و سرپیچی بنماید. مثلا گرگ خوی درندگی دارد، درندگی رکن زندگانی اوست. نمی شود به گرگ گفت شما خود را بساز به طوری که درنده نباشی. او جواب می دهد قادر حکیم برنامه کار مرا بر اساس درندگی قرار داده است. یا مثلا به عقرب بگویی نیش نزن، میگوید نیش ابزار دفاع من است. نیش عقرب نظره کین است، اقتضای طبیعتش این است. بنابراین حیوانات در مقام اخلاق آزادی عمل ندارند و باید اون طوری که خداوند اونها را آفریده است عمل کنند. مثلا ملاحظه بفرمایید، انسان با مردمان شایسته و خوب رفاقت می کند، اخلاق خوب اونها را میگیرد و خود را طبق اونها میسازد. یا با مردم بد رفاقت میکند، گوش به حرفهای اونها میدهد، حرکات اونها را اقتباس میکند و خود را همونطور میسازد. اما گرگ غیر ممکن است. یعنی گرگ نمیتواند خود را بر اساس معاشرتها و نشست و برخاستها بسازد و به قول شاعر میگه عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. یا مثلا انسان در مقام اخلاق حق شناس است، الانسان و رهین الاحسان. اگر یک نفر به آدمی احسان کند، آدمی خود را مرهون و مدیون او می داند. ولی گرگ روش سبوعیت خود را در مقابل خدمت گذار از یاد نمی برد. یکی بچه گرگ می پرورید که پرورده شد خواجه را بردرید. برابر این ما نمیتوانیم لغت خودسازی را در باره اخلاق راجع به مورچه که هرس دارد یا راجع به روباه که مکر دارد یا راجع به گرگ که درندگی دارد یا راجع به عقرب که نیش دارد نمیتوانیم لغت خودسازی را در باره اونها به کار ببریم. اخلاق اونها اگر مکر است، اگر حرص است، اگر سبوعیت و درندگی است، خدای حکیم عنایت فرموده و عمل حکیم لغو و بیهوده نیست. چه کند؟ روباه نمیتواند مانند گرگ بدرد و مانند شیر و ببر سبوعیت داشته باشد. از گرسنگی میمیرد. خداوند به او درس مکر و خدعه را داده است. وقتی گرسنه می شود غذایی به دست نمی آورد، می رود در یک نقطه زیر آسمان و فضای آزاد شبیه به روباه مرده می خوابد. بادی به شکم می اندازد، کلاغ از بالا عبور می کند، گمان می کند حیوان مرده است و طعمه است. چند بار پرواز اکتشافی می کند و می بیند حیوان مرده است. گمان می کند طعمه ای به دست آورده، فرود می آید، روی این مردار می نشیند، اما مردار نیست. یک مرتبه این روبا با دست و پا کلاغ را می گیرد و غذا می خورد. بنابراین نمی شود به روباه گفت مکر و فریب بد است، خود را بساز. جواب می گوید مکر و فریب برای انسانها بد است، ولی برای من برنامه زندگی خدا داده است. نمی شود به گرگ یا پلنگ گفت سبوعیت و درندگی بد است، خود را بساز و خویت رو اصلاح کن. می گوید این برنامه کار من است. به مورچه نمی شود گفت چقدر حرص داری، قدری قانع باش. میگوید این نقشه زندگی من است. بنابراین در اولین قسمت سخن روی کلمه خودسازی به عرض آقایان و بانوان رسوندم که خود ساختن و خود را به روش صحیح متخلق کردن و برنامه شایسته ای را در اخلاق اتخاذ کردن این مخصوص به ماست. ما انسانهای آزاد، ما انسانهای عاقل، ما انسانهایی که می توانیم خود را خوب بسازیم و با مردان پاک خدا در قیامت محشور شویم و ماییم که می توانیم خلق و خوی درندگان را فرا گیریم و حتی از درندگان بدتر، از گزندگان وقیح‌تر و قبیح‌تر و مسموم‌تر خود را بسازیم. شما ببینید آیا گرگی را به درندگی صدام امروز جنایتگر پیدا می کنید؟ اگر درندگان زبان می داشتن از صدام تبری می کردن، آیا نیش گزنده عقرب رو می بینید؟ ببینید آیا نیش گزنده مردم امروز دنیا، این متمدنها، این آب و رنگ تمدندارها، این صاحبان رادیوها و تلویزیونها و اون نویسندگان غلط و خائنی که با نیش قلم خود در اروپا و امریکا بر سر انقلاب اسلامی ما اونچنان می آورند که هیچ عقرب جراری اونچنان نیش نمی زند. بنابراین انسان می تواند خود را بسازد، به اعلا علیین برود و انسان باشد و می تواند خود را با سیئات اخلاقی متخلق کند و اولئک کالانعام بل هم اضل گردد. این اصل قضیه خودسازی. حالا برنامه خودسازی را یک قسمتش رو امروز و انشاء الله موفق باشم قسمتهای دیگر را در دو روز آینده. برنامه خودسازی اخلاق در قرآن متعدد است. امروز این آیه را گفتم از سوره شمس. خداوند در سوره شمس قسم می خورد به آفتاب و ماه، به روز و شب، به زمین و آسمان و به جان خود بشر و می فرماید و نفس و ما سواها، قسم به آفتاب و ماه و چه و چه، تا می گوید قسم به جان بشر و قسم به خدایی که جان بشر را موزون و معتدل آفریده است. به همه این قسم ها سوگند که چی؟ قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. بیگمان و بدون تردید رستگاری نصیب اون آدمی است که خود را درست بسازد، تزکیه کند، تطهیر کند، تکمیل کند، متخلق به ملکات پاک گردد و ضرر، زیان، خسارت، بدبختی برای کسی است که جان پاک خود را اغوا کند، افساد کند، سرمایه فضیلت را در اون خفه کند و قدمی در راه خودسازی بر ندارد. حالا در اینجا اولین کلمه، کلمه زکاته. الان که روی منبر صحبت می کنم، من یاد ندارم در لغت عرب کلمه‌ای باشد در خودسازی اخلاق که در یک کلمه هم کفه منفی را بگوید و هم کفه مثبت را، یعنی هم کفه برطرف کردن سیئات اخلاقی را بگوید و هم کفه متخلق شدن به فضائل را. و به عبارت روشن‌تر، اگر الان یک نفر انسان دور از فضائل اخلاقی و آلوده به بعضی از سیئات اخلاقی از در این مسجد وارد شود و بگوید آقا شما یک جمله به من بگویید برای اینکه خود رو بسازم، سیئاتم رو بریزم و به فضائل متخلق گردد، جواب میدیم قرآن گفته قد افلح من زکاها. زکات دو تا معنی داره. یک معنی زکات تطهیره، یک معنی زکات نمو و رشده. واقعا قرآن در اینجا قوغا کرده در بکار بردن این لغت در مقام خودسازی. اگر به این آقایی که وارد شده بخوایم حرف بزنیم، باید بگیم آقا جان شستشوی کن و اونگه به خرابات خراب، اول لکه ها را ببر، عیبه ها را ببر، رذائل دلت را ببر. دروغ میگویی، غیبت میکنی، تهمت میزنی، به مردم بدگمانی، فحش میدهی، تمام اینها در صفحه دلت لکه. قد افلح من زکاها، باید همه اینها را بشویی، صفحه دلت رو پاک کنی. الانم به خودم میگویم اول و به همه برادران و خواهران عرض میکنم دوم، آقایان و بانوان بدانید پیغمبر اکرم فرمود در قیامت نزدیکترین افراد به من اونهایی هستند که دارای حسن خلقند. باید خلقمون رو بسازیم. خیال نکنید حسن خلق اینه که تا برمیخوری متبسم باشی یا هی بگی چاکرم، مخلصم، فدبیم، خاکسارم. اولا این لغات چاکرم، مخلصم نقص است، عیب است، از سیئات اخلاقی است. آقا باش، خاکسارم چیه؟ سلام کن، احوال پرسی کن با ادب. اما تبسم خب یکی از اخلاق حسن است، ولی این از اون خلقیاتی نیست که ما را در قیامت به پیغمبر برساند. اون خلقی که ما را در قیامت به پیغمبر میرساند ریختن سیئات اخلاق و متخلق شدن به فضائل. بنابراین در این ماه رمضان واقعا اگر بخواهیم خود را بسازیم، اول ببین چه عیبی داری، عیوب خود را بشناس. چون اگر عیب خود را نشناسی نمیتوانی خودت رو درمان کنی. جهل المرء به عیوبه من اکبر ذنوبه. امیر المؤمنین میفرماید این که یک نفر انسان عیب خود را نداند و نشناسد، خود این ندانستن از بزرگترین عیبهای این آدمی. باید اول عیبامون رو بشناسیم. من بدانم که عیب دارم، شما هم بدانید. اما آیا خود ما می توانیم عیوب خود را بشناسیم؟ کاملا نه. چرا؟ ما حب ذات داریم، خودمون رو دوست داریم، بدیهای خود ما پیش ما خوب جلوه می کند، پرحرفی می کنیم، خیال می کنیم بریلیان از دهان ما می ریزد، به مردم بی‌اعتنایی می کنیم، خیال می کنیم داریم شخصیت بروز می دهیم. اول باید خود رو شناخت و عیوب رو شناخت. ممکنه یکی، دو تا، سه تا، شش تا، ده تا عیبمون رو بدونیم، اما همه رو نمیدونیم. ولذا باید از دیگران استفاده کرد. گاهی اصلا یک عیبی داریم و توی یه عیبی هستیم که حالیمون نیست. خدای رحمت کند یکی از وعاظ عالی مقام این مملکت را که مرد ملا و لایق و قابلی بود، عصرها در خیابان امیریه صادق در یک باغ بزرگ منبر می رفت، اجتماع بسیارم بود. زمانی بود که تهران لوله کشی نشده بود و آب با نهر به آبنبارها می رفت و نظیر خیابان امیریه در تهران کم بود، زیرا در امیریه دو طرف خیابان تقریبا روز و شب آب جریان داشت. این آقای واعظ خودش به من گفت، گفت فلانی، من یک روز در امیریه در اون مجلسی که من هم منبر می رفتم، گفت اونجا منبر بودم، در باب پاکیزگی آب صحبت کرد، گفت به مردم گفتم مردم آب را آلوده نکنید، لباسهای کثیف را در نهر آب مردم نشویید، ظروف آلوده را نشویید، آبهایی که باید به آب انبارها برود و خوراک مردم است آلوده نکنید، این ظلم است، این ستم است، این ناروایی است. گفت اینها را روی منبر گفتم. از منبر به زیر آمدم، با من زیاد مصافحه کردند و یه عده‌ای هم هستن دستشون خیلی عرق می کند. اینا وقتی با یک آقا مصافحه می کنن مثل این که یک حوله خوبی گیر آوردن که به زور عرقهای دستش رو با دست این آقا پاک کند. گفت با من خیلی مصافحه کردن، بعضی دستان عرق آلود بود، من یه خورده بی‌رغبت شدم، آمدم از اون کوچه در آمدم تو خیابان امیریه، حالا مستمعین از زن و مردم دارن میان. گفت من نشستم کنار نهر و شروع کردم دستم و شستم، یک وقت دیدم یک کسی بالای سر من به آهنگ خود من میگوید آبها را کثیف نکنید، دستتون را در آبها نشویید، آب خوردن مردم را آلوده نکنید. گفت فلانی والله از خجالت اونقدر شرمنده شدم که در دوره زندگیم بی نظیر بود. این آقا یک ملا عالم فاضل ملتفت نبود که دست کثیفم تو نهر شستن، اونم آلوده کردن آبه. اینو برای چی گفتم و مثالم از نوع خودمون زدم؟ برای این که به شماها بگویم اگر الان رو منبر میگم نیاز دارید که یک نفر عیوب اخلاقیتون رو بیان کند، زیرا شما بعضی رو نمیدونید و اصلا گاهی ناآگاهید، اما وقتی به شما بگویند متوجه عیب خودتون میشوید. حالا سوال، ما اگر امراض بدنی داریم، شناخت بیماری بیمارستان و لابراتوار و آقایان پزشکان و میکروب شناسان و متخصصین عکس برداری هستن، اما برای بیماری اخلاقی چه ارائه کنید؟ خود را در اختیار او بگذارید، حرکات، سکنات، اقوال، اعمال، تمام کارهای خود را به او بگویید و بعد بگید آقا اگر من عیبی دارم به من بگو. این عبدالعظیم الحسنی که خود محدث بزرگیست در زیارت نامش میگه و عرست دینک علا امام زمانک فصدقک و دعازک. حضرت عبدالعظیم الحسنی آمد کتاب دلش و برنامه ایمانش را به امام هادی عرضه کرد، گفت این دین منه، دین مجموعه عقاید و اخلاق و اعمال و احکام است. همه را که گفت اون مربی عالی مقام گفت دینت درست است. جایی که عبدالعظیم الحسنی محدث این عمل رو انجام داد، برای ما قطعا ضروری است باید خودمون را به یک معلم اخلاق عرضه بداریم تا نقائص و عیوب ما را به ما بگوید. و گاهی این کار با یک مجلس، دو مجلس، ده مجلس نمی شود، 50 مجلس باید برود تا به عیوب خود واقف گردد. این یک. دوم، استفاده از مردم. رفیق خوب. آقا این حرف عجیب است. امام صادق می فرماید احب اخوانی الی من اهدا الی عیوبی، یعنی بهترین رفیق من اون رفیقیست که عیبای منو به من هدیه کنه. میبینی وقتی از مکه برمیگردد یا از سفر برمیگردد، از اونجا سوغات میآورد برای صمیمیترین رفیقش. امام صادق میگه بهترین رفیق من اون رفیقیست که عیب من رو برای من سوغات بیاره، تحفه بیاره. حالا او امام صادق یه تیکه دارد در کتب، چه مکتب تربیتی عجیبی بود اسلام، می نویسند در کتب در زمان پیغمبر معمول این بود اول صبح پیغمبر که نماز صبح رو می خوند یه نفر بلند می شد، گاهی هم چند نفر، یک نفر بلند می شد پشت به قبله و رو به مردم می گفت رحم الله من اهدا الی عیوبی، خدای رحمت کند اون برادر مسلمانی که عیبهای مرا به من به سوی به صورت هدیه و تحفه بده. اون وقت اگر یک نفر آدمی عیب او رو میگفت خیلی تشکر میکرد. برادرا، خواهرا، اگر بخواهید اخلاقتون رو اصلاح کنید اول شرط اینه از انتقاد بدتون نیاد. اگر کسی انتقاد کرد رگ گردنت پر شد، تو قابل اصلاح شدن نیستی. با مدعی نگویید اسرار عشق و مستی، بگذار تا بمیرد در عین خود پرستی. آیا میتونید تشکر کنید؟ من چه مثالی بزنم؟ بعضی ها صحبت میکنن آب دهانشون میپره به صورت طرف، نه یه بار نه دو بار. گاهی صحبت میکنه هی میگه التفات نکردید، توجه نفرمودید، توجه ندارید. یک کسی تو رو بکشه کنار بگه آقا جان آب دهنت رو جمع کن، این بده، توجه نداری، التفات نکردی، تو فرمول شکستن هسته اتم نمیخوای بگی، این حرف تو فهمیدن نمیخواد اصلا، چقدر میگی نمیفهمی؟ خب بهت بر میخوره؟ اگر بر میخورد خیلی بیچاره عقب افتاده ای. باید حتما در مملکت انتقاد باشد. انتقاد غیر از عیبجوییست، عیبجویی اعمال دشمنیست، انتقاد برادریست، اصلاح است، مودت است. مملکت انتقاد لازم دارد قطعا، هم امور اجتماعی هم امور فردی. بنابراین آماده باش با علاقه، اگر نقصی داری انتقاد کنن، بهت بگن بیا بگو متشکرم، لطف کردی، دست بده، تکریم کن، اون وقت قابل اصلاحی. مسلمان ها پیغمبر جوری تربیت کرده بود که میگه مسلمان بعد از نماز صبح میخواد بگه بابا من توقع ندارم برای من پارچه، لباس، میوه، غذا هدیه بیارید، نه، من توقعم اینه عیبای من رو برای من هدیه بیار، به من بگو. اون وقت این میتونه اصلاح بشه. اینم دومی که اگر یک نفر آدمی رفیق خوبی دارد و بتواند از اون رفیق عاقل استفاده کند، عیبش رو بگوید، خیلی قیمت داره. اما سوم، اونی که من بگم اکثرمون باور نداریم و در اخبار آمده، این است که عیبت رو از حرفهای دشمنت بشناس. دوستانت نمیگن، مخصوصا اگر یه قدری هم شخصیت اجتماعی داشته باشی. نمیگن، میگه چرا بگم از من برنجه، نقطه تاریکی در دلش به من پیدا شود. نه، نمیگویم، اما دشمن میگوید آقا اگر خبر آوردن که دیشب در فلان مجلس دشمنت در باره تو چنین گفت، نگویی غلط کرد، چشمش کور، باید در مورد من بسوزد و بپیچد. نه، به مرد این که این خبر رو از دشمنت دادن، فوری مطالعه کن ببین این عیب در تو هست. اگر در تو هست، برو عیب تو اصلاح کن. دشمن به تو خدمت کرده، دشمن نقص تو رو پیدا کرده و توانسته زمینه اصلاح تو را بسازد. من یه وقت یه روایت دیدم، امام علیه السلام فرمود یحیای پیغمبر، یحیی آقا، بزرگوار، مرد الهی، یه وقت برخورد به شیطان، با شیطان صحبت کرد، شیطان دشمن بشر، گفت شیطان آیا در من عیبی سراغ داری؟ اگر سراغ داری به من بگو، من چه عیبی دارم؟ شیطان گفت نه، شما آقای بزرگواری هستید، بسیار خوب و درست و با فضیلت، من در شما عیب سراغ ندارم مگر یه چیز. گفت چیه؟ گفت انت رجل اکول، شما کنار سفره که میرسی غذا زیاد میخوری، موقع افطار خیلی غذا میخوری و غذای بسیار خواب‌آور است، میری میگیری میخوابی، از مستحبات شبها باز میمانی، عیب تو اینه و من از این جهت خیلی از تو خوشم میاد که پر میخوری و به مستحبات نمیرسی. خب خیال کردید یحیی به شیطان میگه بله بله پر میخورم، امشب هم دو سه لقمه بیشتر خواهم خورد، برو بسوز. نه، به شیطان گفت خیلی ممنون، من با خدا عهد می کنم که دیگر شکمم را از غذا پر نکنم. شیطان دید عجب، یک فرد پر ارزش از دستش رفت. شیطانم گفت منم با خدا عهد می کنم از این به بعد دیگه به اولاد آدم نصیحت نکنم و شکارم رو از دست ندهم. خب پس از دشمنم میشه عیب و یاد گرفت. این سبب، اول عرضه به عالم، دوم داشتن دوست لایق، سوم حرفهای دشمن رو دقت کردن، چهارم اون جمله معروف ادب را از که آموختی؟ جواب از بی ادبان. با عینک بررسی تو جامعه راه برو. الان میری تو خیابان میبینی یک نفر کاسب در مقابل مشتری یا مشتری در مقابل کاسب ناراحت، عصبانی، فریاد، کلمات قبیح، رکیک، بد داره میگه. شما اون کنار وایسا میبینی چقدر قبیحه، چه لغات بدی داره میگه، چه کلمات زننده‌ای داره میگه. وای وای که چقدر این لغات بد به کار میبرد. اینو میفهمی؟ قبل از این که به او انتقاد کنی فوراً به خودت متوجه شو آیا من هم غضب‌آلوده میشوم؟ این چنین رسوایی به بار میآورم؟ یه وقت یادت میاد بله بدتر، من یک روزی غضب‌آلوده شده بودم، رفیق محترم من آمد گفت من از خجالت از حرکات تو در مقابل مردم مردم. چقدر کثیف عمل کردی؟ ادب را از بی‌ادب ها بیاموز، متانت را از مردمان متین یاد بگیر. بنابراین در درجه اول باید افراد عیب‌های اخلاقی خود رو بشناسند، اون وقت این آیه را در خودشون پیاده کنند. خدا میگه قسم به جان بشر و قسم به خدایی که جان بشر را موزون و معتدل آفریده است. قد افلح من زکاها، رستگار شد اون انسانی که خود رو ساخت، اخلاق بد رو از صفحه دل برد، دل را تطهیر کرد، قلب را پاک و منزه کرد. این یک بعد قضیه، یعنی جنبه منفی در زکاها، یعنی پلیدی ها را بردن و پاک کردن. سوال، آیا با پاک کردن دل از پلیدی ما صاحب سجایای انسانی و اخلاق انسانی می شویم؟ نه، باید به کفه مثبت بپردازیم. از نظر مثبت هم خود را بسازیم. میگه بله، زکات به معنی رشد. میشود گفت انسان شما یه سرمایه هایی در وجود داری، اگر ای رو به اصطلاح پرورش بدی، درست منظم تحت حمایت قرار بدی، موجبات رشدش رو فراهم بیاری، انسان کامل خواهی شد. و این کار کار انبیاست. در خطبه اول نهج البلاغه علی بن ابی طالب در باره علت بعث پیامبران می فرماید لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتضلیل و یثیروا دفائن العقول. میگه پیغمبرها آمدند به مردم بگم مردم فطرتتون رو بیارید که دین شما به خدا ادا کنید، یعنی فطرتتون رو راه بندازید، فطرت توحیدی. و یزکروها من سیه نعمته، به مردم بگن مردم شما وجدان اخلاقی دارید، جزء وجود شما انصاف، وفای عهد، ادای امانت، راستی، درستی، فداکاری، دیگر دوستی، خدمت به مردم و امثال اینهاست. اینا یادتون رفته. ما انبیا آمدیم، اینا رو یادتون بیاریم و در قلوبتون پرورش بدیم. سوم میگه و یحفظ جمله هم به تبلیغ، شروع کنن در تبلیغ احتجاج کردن، و یثیر لهم دفائن العقول، اون ذخایر عقلی رو بیرون بیارن، استعدادهای عقلی مردم رو با صحبت کردن به فعلیت بیارن. خب بنابراین میخواهیم خودمون رو بسازیم، این کار اروپا نیست، کار امریکا نیست، این اروپا و امریکای الان به شرف انسانی و فضیلت انسانی بزرگترین خیانت رو کردن. اینا نمیتونن آدم بسازن. امریکا میتونه گرگی بسازن مثل صدام، ولی نمیتونه انسانی بسازن مثل سلمان. نه، اون سلمان سازی کار پیغمبره. امریکا میتواند یک گروه کشنده، گزنده، درنده، خائنی را بسازد مانند این صهیونیست‌ها و اسرائیل جنایتکار، اما نمیتواند یک گروه مردم فداکاری بسازد که برون تو جبهان جنگ شب جمعه دعای کمیل بخوانند، دعای تمثل بخوانند، ذکر یا الله بگویند، برای خدا و برای دین خدا سر رو در کف دست بگیرند و برون مرگ را برای حق استقبال کنن. اینا رو مکتب پیغمبر میتونه بسازه، ولذا خود غربی ها، خود اروپایی ها، خود امریکایی ها، تمام دانشگاه ها اصلا از این بسیجی ها و سپاهیان و نظامیان امروز کشور ایران مبهوت موندن. خبرنگار خارجی میگه اینا آمدن در جبهه جنگ تمرین مرگ کنند. بنابراین اگر اخلاق عالی ما بخواییم داشته باشیم، باید این اخلاق عالی رو از مکتب انبیا درس بگیریم، باید بیاموزیم. اون وقت در جمله دوم هم میگه، در جمله دوم زکاها میگه رشد بدن، ذخایر فطری رو پرورش بدن. پس زکات دو کفه دارد، کفه منفی زدودن اخلاق بد، کفه مثبت رشد دادن ذخایر انسانی که کار انبیاست. این خودسازی. و اما خود خراب کردن، خود فاسد کردن، خود تباه کردنش هم گفته، میگه وقت خواب من دستاها، بدبخ شد، ضرر کرد، زیان بود اون کسی که استعدادهای نفسانی خود را واپس زد، اون کمالات معنوی را سرکوب کرد، وجدان اخلاقی رو پایمال کرد، نعمتهای خدا را به فساد کشوند و خود را به سیئات اخلاقی آلوده ساخت. بنابراین در بحث امروز ما که موضوع صحبت اخلاق و خودسازی در قرآن بود، این مقدار مطلب روشن شد که خودسازی در اختیار ماست و بشر دارای اختیار است بتواند خود را متخلق به اخلاق پسندیده کند یا اخلاق رذیله را فراگیرد. و قرآن قسم یاد کرده که خودسازیتون دست خودتونه و نفس و ما سباها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. بحث من تمامه. به مناسبت این حادثه اخیری که به دست صدام جنایتکار اتفاق افتاد و به فرمان او 6 نفر از فرزندان پیامبر گرامی ضروری رسول اکرم بیت آیت الله العظما آقای حکیم را به جرم این که یه فامیلش در ایران با صدام مبارزه می کند سیاه باز روی این عناصر ناپاک، خلاصه این 6 نفر رو کشت و ایران خیلی احترام کرد. مقام مقدس رهبر انقلاب آیت الله العظما امام خمینی از خود نشان نمیدهد، خیلی مایه تعصبه. در هر حال امام رامیگدان مجالس معددی تشکیل کردن، متعدد مردم شرکت کردن، مراکب احترام خود رو به 6 مظلوم از فرزندان گرامی رسول اکرم و اظهار تنفر از حکومت صدام خائن ابراز کردن. ایرانی ها درود بر شما و رحمت خدا به شما. این کار امروز شما نیست. شما الان قرن هاست که به شهدای بچه های فاطمه احترام می کنید. شما الان قرنهاست وقتی عاشورا می شود به یاد پسر فاطمه، به یاد علی عبدالله، به یاد عزیزان اسلام، به یاد شهدای روز عاشورا که به دست جنایتکاران اون روز نه 6 نفر و 8 نفر و 10 نفر برای شهادت افداد و دو نفر گریه کرده اید، حتی اون بیرحم ها به شیرخواره علی عبدالله هم احترام نکردن و اون طفلک بیگناه را هم از دست برد جرایت مشون نداشتن. آقا به مردم میگفت بچه تشنه است آبش بدهید، اسقوها بغربی. یک وقت آقا دید خون از گلوی علی اصغر ریخ و بچه عزیزش روی دستش شهید شد. بسم الله العظیم الاعظم، یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناه از محافظت بفرما، رزمندگان ما را در جبهه ها یاری بفرما، ریشه صدام و صدامیون را نابود بفرما، رهبر انقلاب امام امت را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، دستهای جانب و ضد انقلاب را کوتاه بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.